أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. عرض ادب و احترام و خیر مقدم محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. در بخش اول خطبه 156 امیرالمؤمنین سلام الله علیه حول و حوش جریان جمل مطالبی رو بیان کردند. اول اینکه اگر دست در دست علی بدهید، علی شما را به بهشت خواهد رسوند. اگرچه انتظار راحتی داشتن در این مسیر انتظار بیجایی است. بهشت حفت بالمکاره، با سختی ها گره خورده. بخش بعد حضرت فرمود که جریان عایشه به خاطر کینه و حقدی بود که از من به دل داشت، اگرچه من حرمت او را حفظ کردم و حساب و کتاب بماند برای قیامت. امیرالمؤمنین در بخش بعد راجع به ایمان صحبت کرد. جایگاه ایمان چیست؟ ایمان همون چیزی است که آبادانی علم به اوست، ترس از مرگ از اوست. و بعد وارد وادی مرگ شدند که انسان وقتی از این دنیا رفت دستش کوتاه و به هر چیزی که از قبل فرستاده است تمسک می جوید. اونجا دیگه فرصت برای اعمال جدید نیست. به عنوان یکی از مهمترین اعمالی که می شود روی او انگشت گذاشت، صلاح و فلاح شخص و جامعه در گرو اوست، حضرت اشاره می کند به بحث امر به معروف و نهی از منکر. فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لخلقان من خلق الله سبحانه. بدانید و آگاه باشید امر به معروف و نهی از منکر دو صفتی است، دو خلقی است که خدای متعال اونها را میپسندد. خدای متعال اخلاقی را میپسندد و به اونها رضایت میدهد، از جمله امر به معروف و نهی از منکر. خب طبق اون روایتی که فرمود تخلقوا به اخلاق الله، یکی از وظایف ما آن است که به اخلاق الهی گرایش پیدا کنیم. خدای متعال این امر به معروف و نهی از منکر را دوست دارد، ما هم باید دوست بداریم و ما هم باید در این مسیر قرار بگیریم. بلا فاصله اون سؤالی، اون دغدغه ذهنی که معمولا بعد از امر به معروف و نهی از منکر به وجود میاد، آجان شما ما را امر به کاری میکنید که باعث مرگ ما می شود، که باعث کم شدن رزق و روزی ما میشه، مدیرمون را، رئیسمون را نهی از منکر می کنیم، ما را اخراج می کنه، ما دچار فقر می شیم. با فلان شخص نهی از منکر می کنیم، درگیر می شه، چاقو می زنه و ما کشته می شیم. حضرت فرمود و انهما لا یقربان من الاجل ولا ینقصان من رزق. خیالتون راحت باشه، این که من شما را یعنی عموم مردم را دعوت میکنم به نهی از منکر، دعوت میکنم به امر به معروف، همون نهی از منکری که وظیفه همگانی است. چون یه بخشی از نهی از منکر اون جریان مبارزه است، اون جریان مقابله عملی است، اون وظیفه حکومت هاست. ولی افراد صرفاً دو وظیفه دارند، وظیفه نهی از منکر قلبی و نهی از منکر لسانی. در مقابل منکر انسان قلبا ناراحت بشه و در اونجایی که فضا مناسب از شرایط مناسبه باید تذکر هم بده. حضرت فرمود این چیزی که من میگم لا یقربان من العجل، به هیچ وجه مرگ را نزدیک نمی کند، ولا ینقصان من رزق، باعث کم شدن رزق شما نمیشه. حضرت نفرمود رئیس اداره شما را اخراج نمی کنه ها، نه، ما رزقمون چیزیست، حقوقمون چیزیست، حقوق سر ما یک حرف، رزق ما یک حرف دیگه. رئیس اداره شاید به ما حقوق بدهد ولی به ما رزق نمیده. حضرت فرمود شما خیالتون از جانب رزق راحت باشد، وظیفتون را انجام بدید و بعد میبینید که خدا رزق شما را میرساند. عمر شما همونقدری که مقرر و مقدر است طول میکشد. اگر هم شما اینجا امر به معروف و نهی از منکر نکنی و اجلت رسیده باشه، یه قدم میری اونورتر تصادف میکنی میمیری، به جای شهادت میمیری. پس شما وظیفتون را انجام بدید، نه از اعتدال خارج بشید. یه وقتی انسان پا از گلیم فراتر میگذاره، نهی از منکر لسانی، شما باید تذکر بدی و بری. همین وظیفه ما، همین. یه وقتی ما وای میسیم درگیر میشیم، نه من پدرت رو در میارم، من تا درست نشه از اینجا رد نمیشم. خب این اشتباهه، درگیر میشید، مشکل به وجود میاد. نه، شما باید تذکر بدی و رد بشید. و در این فضای جامعه امروز هم اونچه که تجربه شده همین عزیزان، نهی از منکر به معنای واقعی یک کلمه جواب میده. یه مقداری سخت شده بر ما، یه مقداری برای خود حقیر و بقیه عزیزانی که حرف میزنیم گاهی انگار سخت شده، نمیدونم این سخت شدن از کجاست، ولی این ثقل و سنگینی نهی از منکر خیلی بده. در جریانات اخیر شاید کلیپ ها رو دیده باشید، یه نفر، یه دانشجو، یه انسان منحرفی سر از ماشین بیرون میاره، چهار تا مثلا شعار هنجار شکنانه میده. خب اگر بقیه سکوت کنن، ولو این که دلشون هم با او همراه نیست، ولی فضا را برای تشنج ایجاد. اگر از این جمع یک نفر در مقابل او شعار بده و رد بشه، یعنی نه در این جمع مخالف تو هم هست، یه دفعه میبینید افرادی که طرفدار اون شخص مؤمن متدین هستن جرأت پیدا میکنن، ابراز وجود میکنن و اصلا این کف روی آب این جمعیتی که شما میبینید دیگه در شدیدترین حالاتش چند هزار نفر گفتن، 40-50 هزار نفر سراسر کشور تمام عده و عده شد. الان میبینید در شیراز تشییع جنازه، در مشهد تشییع جنازه، در یاسوج اصلا جمعیتی، سیل جمعیته، این کجا و اون کجا. ولی چرا اونها زیاد به چشم میان؟ چون ما ساکتیم. سکوت ما اشتباهه. حضرت فرمود خیالتون راحت باشه، بهشت میخواهید انجام طاعات و عبادات. یکی از وظایف ما امر به معروف و نهی از منکره. نهی از منکر نه باعث کم شدن عمر شما میشه، نه باعث کم شدن رزق شما. خدا حافظ است و خدا رزاق است، روزی شما رو میده. در باب امر به معروف و نهی از منکر حضرت خیلی مطلب داره. در خطبه 129 فرمود لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به. خدا لعنت کند نهی از منکر کننده ای که خودش منکر مرتکب می شود. خدا لعنت کند کسی که امر به معروف می کند ولی خودش اون معروف را انجام نمیده. در وهله اول ما باید خودمون اعتقاد راسخ و عملی به احکام دین داشته باشیم. البته توضیح دادیم دلیل نمیشه اگر کسی مثلا نماز نمیخواند دیگران را آگاه نکند از مضرات نماز نخوندن، ولی در هر صورت تأثیر اونجاییست که شما خودت معروف انجام بدی، دعوت به معروف بکنی، نه منکر انجام ندی، نهی از من. اینجا اثرش بیشتره. یک جمله دیگه هم حضرت در حکمت 374 یک بحث مفصلی راجع به امر به معروف و نهی از منکر دارن. این جمله جمله مهمی است، انشاءالله عمرمون کفاف بده برسیم به حکمت ها، اونجا عرض خواهیم کرد. حضرت فرمود و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفثه في بحر لجي. تمام اعمال صالح از جمله جهاد فی سبیل الله، انگوش میگذاره حضرت روی یک عملی که خیلی بزرگه. فان الجهاد ذروه الاسلام، خود حضرت فرمود جهاد قله اسلام است، عزت اسلام است. خب این جهاد با همه عظمتش در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند یک قطره آب است در مقابل یک بحر کثیر، در مقابل یک اقیانوس. اقیانوس امر به معروف و نهی از منکر، آب، چند قطره آب، این اعمال است حتی اگر جهاد باشه. خب اهمیت دیگه واضحه. از اینجا حضرت بحث بعدی را شروع می کند. فرمود و علیکم به کتاب الله، در تمام اعمالتون از جمله امر به معروف و نهی از منکر و بقیه امور توجهتون به کتاب الهی قرآن باشه، بر شما باشد تمسک به کتاب خدا. فإنه الحبل المتین، ریسمان و رشته مستحکم قرآن است و نور المبین. وقتی که فرمود الحبل المتین یعنی شما دو تا مشکل دارید: یک، غرق دریای دنیایی، دو، سرگردان بیابان ظلمت دنیا هستید. آدم تشبیه انسان در دنیا یا به غریق است یا به سرگشته بیابان است. فرمود در این فضای حیرت شما یه مستمسکی میخوایی، یه دستاویزی میخوایی. دستاویز قرآن. قرآن را اگر محکم بگیری، چه در دریا غرق باشی چه در بیابان حیران باشی، نجات پیدا میکنی. فإنه الحبل المتین و نور المبین، قرآن نور آشکار است و شفاء نافع، شفای سودمند است. مثل این داروها نیست که ما به اسم دارو میخوریم، شاید یک جایی را چند لحظه چند ساعت تسکین بده، مسکن باشه، ولی اولا درد بر میگردد، ثانیا یک جا رو خوب میکنه، 10 جا رو آسیب میزنه. قرآن هر دستوری میدهد شفای مطلق است، شفای نافع است، همش نفعه، ضرر درش نیست. و ری و ناقع، قرآن سیراب کننده کسی است که تشنه لب است. ناقع به معنای فرونشاندن، ری یعنی سیراب. قرآن سیراب می کند و فرو می نشاند آتش طالبان حق را. هر کسی واقعا طالب حق باشد، دنبال رسیدن به حق باشد، به قرآن مراجعه کنه، قرآن او را سیراب می کنه. ولی اسمت للمتمسک، قرآن نجات بخش، اسمت یعنی یک حریمی دور او ایجاد میکنه، او را از خطرات نجات میده. البته برای اون کسی که متمسک به قرآن باشه، متمسک به قرآن. تمسک یعنی چی؟ یعنی دو دستی چیزی رو گرفتن. صرف این که ما بعضی وقتا قرآن بخونیم، صرف این که شب جمعه واقعه بخونیم، جلسات ختم انعام بخونیم، به این نمیگن تمسک به قرآن ها. تمسک به قرآن یعنی این که شما وقتی که کارت گره میخوره، مشکل به وجود میاره، اولین جایی که به ذهنت میخورد قرآنه. کتاب بالینی تو قرآنه. شب و روز در دست توست، میخوانی، مطالعه میکنی، تحقیق میکنی، توجه. اگر قرآن این شد، عمل شد بهش، این میشه تمسک به قرآن. ولی اسمت للمتمسک و نجات للمتعلق. اگر کسی الغه به قرآن داشته باشد، اگر کسی پیوندش با قرآن پیوند محبت و علاقه باشد، قرآن او را نجات میدهد. فرمود برای فهم سمت قرآن بیایید، برای شفا سمت قرآن بیایید، برای بهره برداری سمت قرآن بیایید. مگه عده‌ای هستن که طور دیگه سمت قرآن بیان؟ بله. بعضی ها خیال میکنن قرآن مشکلاتی داره، اعوجاجاتی داره، کژیهایی داره. اینها میآیند با تفسیرشون اعوجاجات قرآن رو برطرف کنن. حضرت فرمود نه، نشد. درست قرآن نیاز به شرح دارد، نیاز به تفسیر دارد، نیاز به تبیین دارد. ولی اگر تو آمدی به این نیت که مشکلات قرآن را حل کنی، منظورت اینه. قرآن مشکل دارد، من آمدم حلش کنم. پس تو هیچ بهره ای از قرآن نمیبری. فرمود لا یعوج فیقام. قرآن هیچگاه اعوجاج و کجی نداشت تا کسی بخواهد او را اقامه کند، او را درست کند. در سوره مبارکه کهف هم فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. خدا قرآن رو نازل کرد در حالی که این قرآن هیچ اعوجاج و کجی درش راه نداشت. ولا یزیق، قرآن هیچ انحرافی ندارد، هیچ گاه منحرف نشد. فیستعتب، تا طلب اصلاح بشود از او. یستعتب در لغت به معنای طلب رضایت کردن، رضایت کسی رو جلب کردن. اینجا منظور اینه قرآن هیچ وقت کجی نداشت تا ما بخواهیم کجیهای او رو طلب هدایت و راستی کنیم، بهش بگیم بیا تا من کجی، نه اگر با این دیدگاه رفتی سمت قرآن، قرآن دیگه شفا نیست، قرآن دیگه نجات نیست، قرآن دیگه اسمت نیست، نه تو باید بری برای بهره برداری. قرآن وحی است، کلام خالق است، تو میخواهی با علم ناقصت کلام خدا رو کامل کنی؟ این اشتباه مسلمی است. فرمود ولا یخلقه کثرت الرد و ولوج السم. یخلقه خلوق به معنای کهنه کردنه، قرآن را هیچگاه کهنه و فرسوده نمی کند. الرد، رد یعنی مکرر خواندن، هی بخونی دوباره رد بشی یه بار دیگه. هر ماهی یک دور قرآن رو بخوانی، ماه مبارک رمضان شاید بعضی توفیق پیدا کنن دو مرتبه سه مرتبه ختم قرآن. این ختم کردن قرآن یکی از ویژگی های قرآن اینه، در روایات هم اشاره شده کهنگی درش نیست. امام هشتم سلام الله علیه فرمود این قرآن است که خدا او را برای همه ادوار خلق کرد، دیگه تا قیامت که کتاب جدیدی نخواهد آمد. لذا اونقدر بطن دارد، محتوا دارد، که هرچه جمعیت جهان، جمعیت انسانی بخواند، مکرر بخواند، هیچ بحث تکراری، بحث سرخوردگی در او راه ندارد. مدام برای انسان جذابیتش بیشتر میشه. ما مأمور شدیم به رفتن سمت قرآن. به تعبیر جای قرائتی حفظه الله فرمود که اگر قرآن مثل درخت‌های دنیایی باشه 20 کیلو انار داره، 50 کیلو انار داره، خب نفر اول و دوم و سوم که رفتن این انارها چیده شد دیگه، دیگه معنا نداره به من هم که 1400 سال بعد از نزول قرآن آمدم بگه تفقه کن، تأمل کن. اگر میوه‌هاش تموم شده باشه معنا نداره. معلومه این قرآن برای هر کسی یک میوه خاص داره. اونچه را شیخ طوسی در تبیان بیان کرد در المیزان نیست، المیزان بیان کرد در کتاب دیگه نیست. و تو هم اگر بروی متمسک بشی، علقه پیدا کنی با قرآن، تو هم یک سهم خاصی از قرآن داری. قرآن به اندازه تک تک افراد حرف جدید داره، حرف نو داره، حرف گره گشا داره، به شرط این که ما بریم. و لا یخلقه کثرت الرد و ولوج السم. این قرآن با فرو رفتن در گوش، ولوج به معنای دخول، سم هم که یعنی گوش، با ورود به گوش انسان را خسته نمی کند، نه خواندنش خستگی می آورد و نه شنیدنش. من قال بهی صدق و من عمل بهی سبق. اگر کسی منطبق با قرآن حرف بزند، حرف او همیشه حق و صداقت است، چون قرآن قرآن صداقت است، کلام الهی است. پس هر کسی هم منطبق با قرآن، حالا چه این که آیات قرآن رو بخونه، چه مطابق با منطق قرآن، جهانبینی قرآن حرف بزنه، این حرفاش همیشه راسته. و من عمل بهی سبق. و اگر کسی از خوندن فراتر رفت، از فهمیدن فراتر رفت و عمل به قرآن کرد، سبقه، این سبقت گرفته است از دیگران، این یه سر و گردن بالاتره، این یک قدم به بهشت نزدیکتره. فهم مقدمه عمل است. توجه فرمودید اول بحث و من قال بهی را مطرح کرد. انسان باید بخواند، مکرر بخواند، تأمل کند، بفهمد، بگوید قرآن را، یعنی معارف قرآن را چسب کنه، و بعد من عمل بهی، بعد برسه به اون جایی که عمل کنه. ما تا نفهمیم قرآن چه گفت به چی میخواییم عمل کنیم؟ اول باید بفهمیم چی میگه، بعد بگیم خب این فعل من قرآنی بود، این حرف من منطبق با اصول قرآن بود. فقام الیه رجلون. وقتی امیر المؤمنین به این جای خطبه رسید، عرض کردیم این خطبه را در جریان جمل بیان کرد دیگه، وقتی حضرت به اینجا رسید یک نفر بلند شد، فقال یا امیر المؤمنین اخبرنا عن الفتنه، آجان در مورد اون فتنه با ما حرف بزنید. این الف و لام الفتنه اصطلاحا بهش میگن الف و لام عهد، یعنی من سخنگو و شمای شنونده میدونیم در مورد چی داریم حرف میزنیم، در مورد چه فتنه ای. من میگم آقا در مورد اون فتنه بیشتر توضیح بدید. معلومه این فتنه پیش هر دوی ما مشخصه که به احتمال زیاد اینجا منظور فتنه فتنه جمل باشد، اگرچه محدود به اون نیست، شاید فتنه های زمان بعد از رسول الله رو به طور کلی هم شامل بشه. حالا توضیح خواهم داد. فرمود یا امیرالمومنین اخبرنا عن الفتنه، در مورد فتنه برامون بگو. و هل سألت عنها رسول الله، آیا شما از پیغمبر در مورد اون فتنه خاص سوال کردید؟ فقال علیه السلام، امیرالمومنین فرمود انه لما انزل الله سبحانه، در اون زمانی که خدای متعال این آیه قرآن را نازل کرد، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم خیال کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم کار تمام شد، ما امتحان نمی کنیم، ما ایمان اونها رو نمی سنجیم؟ خیلی اشتباه کردن. ادعا که می کنی باید ادعات رو ثابت کنی. در محکمه قضایی اینطور دیگه، شما میری میگی که آقا این زمین از منه، میگن البینتو علی المدعی، دلیل بیار، نشون بده، ثابت کن که این زمین از تو. اگر همینطوری به ادعا باشه، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه، هر کسی از هر چیزی خوشش میاد میگه این مال منه. نه، دلیل بیار. تو که دلیل آوردی ایمان دارم، فکر کردی من راحت میکنم؟ باید ثابت کنی. محکمه عدل الهی است دیگه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. حضرت فرمود وقتی این خطبه نازل شد، علمت ان الفتنه لا تنزل بنا، من فهمیدم، متوجه شدم که این فتنه بر ما نازل نمی شود و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اظهرنا. این واو حالی است. من فهمیدم این فتنه بر ما نازل نمی شود در حالی که پیغمبر در بین ماست. یعنی من فهمیدم تا وقتی که پیغمبر بین ماست، این فتنه‌ای که حالا در ادامه حضرت بیان میکنه بر ما نازل نمیشه. بین شارحین نهج البلاغه گفتگو است که امیرالمومنین این جمله علم تو را از کجا فهمید؟ حضرت فرمود وقتی اون آیه نازل شد، من فهمیدم که تا پیغمبر، چون آخر آیه و هم لا یفتنون دیگه، یعنی این جامعه باید امتحان بشه، باید فتنه ببینه تا مشخص بشه چند مرد حلال، باید این انقلاب فتنه ببیند. من این روایت رو قبلا هم محضر شما اعزه خوندم، امام صادق فرمود تمنوا الفتنه، و برید فتنه را طلب کنید، اگه یه مدت گذشت و فتنه نیامد شما از خدا بخواهید، چون در این فتنه ها هست که افراد فاسد آشکار. الان میبینید تمام سلطنت طلب ها، تجزیه طلب ها، بهائی ها، داعشی ها، یکی یکی دارن رو میشن، اینا یکی یکی دارن قلق و غم میشن، تا مدت طولانی فضای آرامش حاکم میشه. خب بله، این فتنه ها باید بیان، باید مردم ریزش کنن، باید عیارها سنجیده بشه. این نمیشه که ما بگیم همین که ما 42 سال پیش گفتیم، 40 چند سال پیش گفتیم ما انقلابی هستیم دیگه تمام. نه، هی باید امتحان بدید، هی باید ریزش و رویش اتفاق بیفته. انقلابی های دیروز خسته بشن بگن دیگه نخواستیم، دیگه بسمونه، دیگه تحریم نمیخواد، جوانها، بسیجیها بگیرن، لخت کنن، بزنن به اون حالی که خدا میدونه این شهیدی رو آدم انگشترش رو میبینه، انگشتر که به این حال در آمده او چه زجری کشیده، ولی بهش میگن ناسزا بگو به رهبری، نمیگه، اونقدر کتک میزنن این اختشاشگرا تا به شهادت می. ولی این رویش است. این رویش کجا پیدا شد؟ در فتنه. اگر نبود ما میگفتیم آقا جوانها همه فاسدن، جوانها همه بیدینن. نه، فتنه شد تا بفهمید جوانهایی هستن که تعبیر رهبر معظم اینه، جوانهای دوره ما، یعنی حال حاضر. اگر از جوانهای اول انقلاب و جنگ بالاتر نباشن، پایین تر نیستن. این رو سرچ کنید ببینید. بله، این جوانها رو حضرت آقا میگه که اینها کم نیستن، خیلی هست. این فتنه باید باشه. خب این جمله رو عرض می کردیم، امیرالمومنین از کجا فهمید که این فتنه در زمان پیغمبر روی نمی دهد بلکه بعد از پیغمبر؟ برخی گفتن این از علم غیب است. یعنی خدای متعال به امیرالمؤمنین این علم را داده بود از طریق پیغمبر که تا وقتی پیامبر هست فتنه سنگین بر شما عرضه نمیشه. و بعضی هم گفتن نه، این همش هم بحث علم غیب نیست، دیدن صحنه انسان را آگاه میکنه. حضرت داره میبینه پیغمبر هست، مثل وقتی که امام بود. خب خیلی ها اینهایی که امروز شدن مخالف در زمان امام موافق بودن، وقتی که رئیس و حاکم عوض می شود به طور ناخودآگاه یه عده‌ای، لذا حضرت میگه من صحنه را دیدم، اونها جرأت نمی کردن در زمان پیغمبر حرف مخالفی بزنن، ولی همین که پیغمبر از دنیا رفت سقیفه را علم کردن، مخالفت با احکام دین، مخالفت با نقل احادیث رسول الله، این صحنه را من دیدم. پس این علم یا علم غیب است یا علم به معنای بصیرت، دیدن صحنه و فضا. خب من فهمیدم که تا پیغمبر هست این فتنه شدید و عظیم بر ما عارض نمیشه. فقلت یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله بها. من علی از پیغمبر سوال پرسیدم یا رسول الله این فتنه ای که خدا خبر داده است به تو چیست؟ این که فرمود و هم لا یفتنون، این یفتنون چه فتنه ایست که بناس ما به او دچار بشیم؟ فقال رسول الله، پیغمبر فرمود یا علی ان امتی سیفتنون بعدی، علی جان این مردم یه فتنه هایی رو خواهند چشید، یه فتنه هایی اینجا به وجود میاد، حالا هستی یا میبینی. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد، آجان یا رسول الله آیا شما در روز احد به من نگفتی حیث استشهد من استشهد من المسلمین، همون زمانی که عده‌ای از مؤمنین و مسلمین به شهادت رسیدن، آیا شما به من نگفتی و هیزت عنی الشهاده، در حالی که من محروم از شهادت شدم، من منع شدم از شهادت، آیا در اون روز شما به من نگفتی فشق ذالک علیه، همون لحظه‌ای که شهید نشدن زنده ماندن خیلی سخت گذشت بر من، فشق یعنی صعبه، خیلی سخت گذشت بر من که چطور من فدایی این راه نشدم، آیا شما به فقلت لی، آیا شما به من نگفتی ابشر فان الشهاده من ورائک، بشارت باد به تو علی جان، ناراحت نشو، شهادت پشت سر تو در حال حرکته، آجان مگه این جمله را شما به من نگفتی؟ پیغمبر فرمود فقال لی ان ذلک لکذلک، بله آنچه را گفتم همان گونه است که گفتم، فکیف صبرک اذا، حالا بگو ببینم تو در مواجهه با این شهادت چگونه صبر خواهی کرد؟ شهادت درد دارد، رنج دارد، محرومیت دارد. آدم بعضی وقتا فکر میکنه خب اگر مرا کشتن زن و بچه‌م چی میشه؟ بچه کوچیکم چی میشه؟ چطور تربیت میشه؟ چطور بزرگ میشه؟ حکومت چی میشه؟ همه اینها قصه هایی هستن که بر دل انسان میشین که ما شهید نشیم بعد بچه‌مون منحرف بشه، ما شهید نشیم بعد زنمون مثلا سختی بکشه. پیغمبر فرمود که علی جان صبر تو بر شهادت چگونه است؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر، آجان شما به ما یاد دادید شهادت که موضع و جایگاه صبر نیست، ولکن من مواطن البشرا و شکر، اگر به کسی گفتن تو میخوای شهید بشی این بشراست، بشارت است، این نعمت است، این باید کلاهشو بندازه آسمون. صبر برای جایگاه مشکل است، گرفتاری است، اینجا که مشکل نیست. خدایی که ما را به شهادت میرساند آیا وکالت نسبت به زن و بچه ما را به عهده نمیگیره؟ چرا این گونه است؟ فکر نکنید اینها رو، اصلا فکر نکنید، فقط به جلو نگاه کنید. خیلی جملات عجیبی اینجا رد و بدل شد. امیرالمؤمنین ببینید شوق شهادت پر میکشه در دل حضرت، از احد و قبل از احد دنبال شهادته. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاستربت مستراب الارشیه. فی الطبیع البعیده، به خدا من مأنوسترم به مرگ و شهادت تا بچه به پستان مادرش. من این طوریه، من 60 سال دنبال شهادت کوچه به کوچه جنگ به جنگ گشتم. این وصیت‌نامه حاج قاسم رو که میخونیم جملات امیرالمؤمنین در ذهن حقیر همین طوری میچرخه. و ما احدد بالحرب، تا الان کسی جرأت نداشته مرا تهدید کند. من کسی هم 60 سال شمشیر از دستم نیفتاد، لحظه به لحظه پی شهادت بودم، که جرأت داره منو تهدید کنه؟ این امیرالمؤمنین از احد دنبال شهادت بود. همون وقتی که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من غزا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدی، یه عده شهید شدن، یه عده موندن ولی انتظار دارن. امیرالمؤمنین همون بازمانده منتظر شهادت. حضرت فرمود رسول الله عرض کردم آقا جان پس قصه شهادت ما چی میشه؟ اینجا این نکته رو عرض کنم. ببینید بخش قبلی این بود که سر این امت یک فتنه ای وارد میشه. یه دفعه حضرت سوال پرسید که جریان شهادت من چیست؟ خب اینجا یه ذره شاید انسان دچار حیرت بشه این دوتا جمله چه ربطی به هم دارن. اگر ما از نهج البلاغه جدا بشیم به کتب روایی دیگه رجوع کنیم، این وسط یکی دوتا جمله بوده که حذف شده. حالا یا سید رضی حذف کرده طبق همون مبنایی که خودش داشته، یا اینکه نه در اون نسخه ای که به سید رسیده همین متن نیست که ما داریم میخونیم، ولی در برخی دیگه کتب اینطور آمده. وقتی که حضرت رسول فرمود یا علی ان امتی سیفتنون بعدی، بعد از من دچار یک فتنه هایی میشه این امت، امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله شما برای من دعا کن، تا شما در دنیا هستی برای من دعا کن، دعای شما مستجاب است، دعا کن علی شهید بشه، زودتر شهید بشه. من دلتنگ فاطمه، من دلتنگ یارانی هستم که از دستم رفتن. فاطمه که بعدم به شهادت رسید، مستحضرید این شوق را حضرت میخواد بگه من خیلی بعد از شما نمونم، منم مثل فاطمه زهرا زود به شما برسم. اینجاست که رسول الله فرمود نه نه، اگر تو زود شهید بشی چه کسی با ناکسین میجنگه، چه کسی با قاسطین میجنگه، چه کسی با مارقین میجنگه، نه شما باید بمانی، این شهادت به تو میرسد حتما، ولی بعد از این که شما وظیفت رو انجام بدی. اما انی وعدتک الشهاده، من به تو وعده شهادت دادم و حتما تو به شهادت خواهی رسید. وقتی به اینجا رسید کلام، بعد حضرت فرمود یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد، آیا شما روز جنگ احد به من نگفتی که نوبتت میشه، جنگ شهادت در پشت سر توست؟ حضرت فرمود بله، من به شما گفتم، امروز هم حرفم همونه، شهادت پشت سر شماست. بعضی از آقایون این جمله ابشر فان الشهادت من ورائک، خب معنایی که ما گفتیم شهادت پشت سر تو در حال دویدن است، یعنی به تو میرسه. بعضی ها میگن این جمله حضرت اشاره دارد به این که نحوه شهادت امیرالمؤمنین رو هم ذکر میکنه، چون امیرالمؤمنین از پشت سر شمشیر خوردن، از روبرو کسی جرأت مواجهه با حضرت نداشت، حضرت رو از پشت سر، لذا میگه فان الشهادت من ورائک، از پشت سر به دنبال. حالا اینم نکته زیبایی است که از متن قابل استفاده است. و اما جمله پایانی در این بخش این که حضرت سلام الله علیه نگاهش به شهادت نگاه مرگ و تسلیت و تعزیت نیست، نگاه امیرالمؤمنین به شهادت بشارت است، شکر است. در مقابل نعمت انسان شکر میکنه دیگه، شهادت شکر دارد، شهادت بشارت دارد. در ذیل خطبه 121 محضر شما عزیزان عرض کردیم در جریان جنگ صفین و شب لیلت الحرید، حضرت فرمود لا یبشرون بالاحیاء، اون رزمندگانی که در اون واقعه به شهادت نرسیدن، لا یبشرون بالاحیاء، نه زنده بودنشون اونها رو خوشحال میکرد، نه شهادت دوستانشون اونها رو ناراحت. اونا خیلی خوشحال بودن که دوستانشون به شهادت رسیدن و خیلی ناراحت بودن که چرا ما نرفتیم، چرا ما توفیق پیدا نکردیم. این نگاه نگاه امیرالمؤمنینه، این نگاه نگاه این شهدایی است که شما میبینید گوشه و کنار به فجیع ترین شکل به شهادت میرسن، ولی اینها که درد زخم رو نمیبینن، در اون لحظه مهمان آغوش حسین ابن علی هستن، در اون لحظه این درد مال دنیاست. اون لحظه احتضار قبلا مفصل عرض کردیم دیگه، انسان این چشم دنیایش بسته میشه دیگه، تو برزخ رو داری میبینی. یا حار و همدان فمن یمت یرنی، امیر المؤمنین فرمود حارس همدانی بدان هر کسی بخواهد بمیرد جمال مرا میبیند. حالا مؤمنین جمال علی را میبینند، منافقین و دشمنان اون غضب امیرالمؤمنین، ولی اونهایی که دنبال شهادتن این شکر دارد، این بشارت دارد. در مکتب امیرالمؤمنین مرگ این است، مرگ در راه خدا، مرگی که فی سبیل الله باشد و شهادت نامیده بشه. و قال رسول، و قال یعنی پیغمبر اکرم فرمودند یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم. این جملات رو خوب دقت کنید. عرض کردم ظاهرا این فتنه مربوط به فتنه جمل است، یعنی پیغمبر فرمود بعد از این که تو به حکومت رسیدی اولین مشکل، اولین فتنه‌ای که رسما ایجاد میشه بعد از حکومت امیرالمؤمنین جریان جمله، ولی خب قبل و بعد رو هم شامل میشه. بعد از پیغمبر انحراف وجود آمد، جریان سقیفه، بعد از امیرالمؤمنین بنی امیه و تا به امروز، و تا به امروز اینها همه فتنه هایی هستند که در امت رسول الله ایجاد شده. حضرت فرمود یا علی ان القوم سیفتنون به امواله. این که قرآن کریم میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، این فتنه چیست؟ فتنه به اموال است. به زودی مردم مبتلا می شوند به فتنه مالی. این فتنه به اموال دو تا معنا داره. یک وقت تطمیع به مال است، بهت میگم بیا در فلان اغتشاش شرکت کن، هر عکسی که بگیری، هر مأموری که بزنی اینقدر میدیم، تطمیع میکنن، پست بهت میدیم، اگر انقلاب سقوط کرد تو میشی مسئول فلان جا، تو اینقدر پول میگیری، با مال تطمیع. ولی یک بخشی هم تهدید به مال است. آقا اگر مغازت رو باز کردی شیشهات رو میشکنیم، اموالت رو آتش میزنیم. هر دو بخش میشه فتنه به مال. بعضی وقتا انسان به طمع رسیدن به مال، بعضی وقتا از ترس از دست دادن مال، هر دو فتنه است. راه حق رو پیدا کردید، ولو اینکه مالت بره بره، ولو اینکه پول بهت ندن ندن، حقت رو بخورن بخورن. دنبال حق باش نه دنبال مال، کم و زیاد مالی جبران میشه. فرمود ان القوم سیفتنون به اموالهم، امت اسلام در آینده به فتنه مالی دچار میشن، امتحان میشوند به مالشون. و یمنون به دینهم علی ربهم، وای بر ما مؤمنین، وای بر کسانی که ادعای تدین دارند. فتنه مربوط به ماست، آزمایش مربوط به دینداران است. یمنون به دینهم علی ربهم، منت میگذارند بر خدا که ما مؤمنیم. خدای دیگه چی میخوای؟ نماز میخونم، روزه میگیرم، خمسم که میدم، نماز شبم چند بار خوندم، کلاس نهج البلاغه هم میام. طلب داری از خدا که ایمان داری. این که برای کفار نیست، که کفار که بیدینن، ادعای دینداری ندارن. منافق که خودش میدونه بیدینه، این برای مؤمنین است، همونهایی که واقعا دین دارن، ولی ته دلشون منت گذاشتن بر خداست. یمنون علیک ان اسلمو، ای پیغمبر، یه دهی از مسلمان ها هستن منت میگذارن سر تو، رسول الله ببین ما مسلمان شدیم، قدر ما رو بدون، ما خیلی خوب بودیم که اومدیم مسلمان. قل لا تمنوا علی اسلامکم، شما حق ندارید بر من، بر من پیغمبر منت بگذارید برای اسلامتون. بل الله یمن علیکم، خدا منت دارد بر شما که شما را به ایمان رسوند، هدایت کرد شما را. این برای مؤمنین دیگه، فرمود مؤمنین دوچار امتحان میشن. امتحان چیست؟ منت، منت به دین. خدایا من چادر میپوشم در این فضا خیلی مردانگی میخواد، حواست هست یا نه؟ خدایا من در این شرایط اقتصادی هنوز صدقه میدم، یعنی خیلی مؤمنم. داری با ایمانت بر خدا منت میذاری. خدا منت دارد بر تو که تو را به دین، تو را به عقائد، تو را به اعمال صالح هدایت کرده. برعکسش معنا نفهمون، این یک فتنه ایست به وجود میاد. مؤمنین باید امتحان بدن. و یتمنون رحمته، سر تا پا گناهند ولی انتظار رحمت دارند. دقت کردید؟ امتحان اینه. یکی از امتحانها اینه که تو منت میگذاری بر خدا، یکی از امتحانها اینه که طلبکاری از خدا. خدای گناهکارم که باشم، پس رحمت تو کجاست؟ تو چرا نمیبخشی؟ طلب داری. یتمنون رحمته، تمنا میکنن، طلب میکنن رحمت خدا را، در حالی که خودشون میدونن چی کارن، در حالی که سر تا پا گناهن. نه، یه ذره شکسته شو، یه ذره بگو خدایا من با این گناهایی که کردم تو اصلا نگاه هم نباید بکنی، همین که نگاه میکنی بستم، دیگه چیز بیشتر نمیخوام. این شکستگی هم باید باشه، طلبکاری که خوب نیست. همون این فتنه است، این ابتلا و امتحانی است که امت دچار میشن. و یأمنون سطوته، امتحان این است، مردم از خشم خدا خودشون رو در امان میبینن. نه آقا، خشم خدا که برای ما نیست، خدا که ما رو عذاب نمی کنه، خدا که با ما این حرفا رو چی گفته؟ کجا خدا این وعده رو داده؟ یأمنون سطوته، اگر از خدا نترسیدیم یعنی در امتحان باختیم ها. ترس از خدا باید باشه، ترس از خدا. بعضی وقتا باید بگیم خدا یا رحمت نفرستادی هم، من خودم میدونم گناهکارم، من میدونم باید مجازات بشم. منت نگذاریم بر خدا به خاطر دینمون، این ستایی که حضرت فرمود. و چهارم که باز خیلی موج میزنه، موج میزنه. و یستهلون حرامه به شبهات الکاذبه، فتنه‌ای که در امت اسلامی افتد این است، حلال می شمرند محرمات را با یه حرف‌های مندرآوردی، با یه شبهات دروغ، با یه شبهات دروغ. محرمات الهی رو یه اسم روش میذارن، عوضش میکنن، قیافش رو عوض میکنن، میگن این که اون نیست که، این که دیگه ربا نیست، این که دیگه نزول نیست، این که بیهجابی نیست. بیهجابی یعنی فلان، الان دیگه بیهجابی که به اون معنایی که شما فکر میکردید نیست، اسمش رو عوض میکنن. یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه. خب والاحواء الصاهیه، با هوسهای قفلتزا حلال الهی رو حرام میکنن، حرام رو حلال میکنن. چرا؟ چون هوسشون گرفته، چون دلشون میخواد، میخوان هر طور شده شرابه رو بخورن، این اسمش میگذارن. آقا هر طور شده با ربا پولشون زیاد بشه، با قمار پولشون زیاد، اسمشو عوض میکنن، یه قواعدی براش میذارن، زیر یک چتری میبرن که به این سادگی نتونی تشخیص بدی. میگه طوری نیست. والاحواء الصاهیه، هوا و هوسهای صاهی یعنی سهو، یعنی قفلتزا. مثال خیلی میاد تو ذهن من، میگذرم. فیستهلون الخمر بالنبیز، امتحان امت این است که حلال می شمرند شراب را، اسمش رو گذاشتن نبیز. یعنی نه این که شراب نیست، این نبیز است. اون زمانی که پیغمبر وارد مدینه شد، خب طبع آب و هوای مکه و مدینه خیلی متفاوت بود. مسلمان هایی که با پیغمبر بودن اذیت شدن که آقا فضای مکه ما خوب بودیم، الان اصلا ریختیم به هم. پیغمبر فرمود آب و هوای مکه، آب و هوای مدینه طبعش سرده، برای اینکه این تعادل بدن شما حفظ بشه، داخل هر دبه بزرگ آبی یکی دو تا خرما بندازید، این طبع را عوض می کند. یه مقدار اصطلاح امروزیش طب سنتیش میگن طبع گرم میشه، آب یه مقداری اون سردیش رو از دست میده. خب این کار رو کردن و مسلمون ها دیدن اوضاعشون بهتر شد. دیگه آرام آرام یک عده سوء استفاده کردن، خرما رو مینداختن داخل آب شراب میشد، بعد میگن آقا پیغمبر این کار رو کرد دیگه، ما خودمون با پیغمبر بودیم، پیغمبر خرما انداخت توی آب ما خوردیم. بله خرما انداخت تو آب، نگذاش فساد برسه. یه دونه دو تا سه تا خرما انداخت توی یک حلب آب، نه شمایی که 4 تا قطره آب ریختید رو خرمای زیاد گذاشتید فاسد شد شراب شد، حالا دیگه اسمشو گذاشتید نبیز. شراب که فقط از هر شیعی میتونن، الان اینه که کارشون اینه، من خیلی تخصص ندارم، ولی میگن از هر شیعی میشه، از هر میوهی میشه شراب گرفت، اسمش رو عوض میکنن، میگن نه دیگه، این دیگه ماء الشعیر است، این دیگه شراب نیست، این دیگه آبجو نیست، این دیگه همه چیش درست شد. یستهلون الخمر بالنبیذ، فتنه است، امتحانی است که مردم دچار میشن. و سحت بالهدیه، رشوه را، میگن بابا این که هدیه بود، طوری نیست که، زیر میزی و رو میزی خودش داد، هدیه بود، حرام بود تا دیروز ولی اسمش رو عوض کردیم حلال شد دیگه، تمام شد. و سحت بالهدیه در همین نهج البلاغه است، حالا میخوانیم. حضرت فرمود شبی در خانه ما رو زدن، رفتم دم در، دیدم یه نفر یه حلوای خوشمزه ای آورده، گفتم جان ما با هم فامیل نیستیم که بگم یه چیزی آوردی برا من، صدقه هم که بر ما اهل بیت حرامه، چی آوردی؟ گفت آقا هدیه آوردم. همون چه هدیه ایست که از آتش جهنم بدتره؟ برو پیکاره، به اسم هدیه میخوای ما رو گول بزنی؟ قاضی را، رئیس را با هدیه گول بزنی؟ و سحت، سحت در لغت به معنای کندن و پوست درخته، وقتی پوست درخت کنده بشه زود این برگ و بر، این میوه ها پژمرده میشن، پوست که کنده بشه پژمرده میشه. حضرت میفرماید این لفظ سحت برای مال حرام به کار برده میشه در روایات. سحت یعنی یه پول حرامی که وارد زندگی شد، مثل اینه که پوست این زندگی رو بکنن، این زندگی به زودی پژمرده میشه، ازش فساد بیرون میاد. پول حرام و شبهه نباید وارد بشه، به اسم هدیه وارد میکنه. و ربا بالبیع، اسم ربا رو تغییر میدن به بیع. حضرت آیت الله مکارم در این شرحشون مثال خوبی میزنن، میگن در این جریانات، حالا این اخیراً هم که خیلی مد شده، میخوان ربا را، نه من نگفتم ما و شعیر حرامه، من اسم بردم، نه نه من چیزی نگفتم. ایشون آیت الله مکارم میفرمایند که مثلا اینهایی که میخوان نزول بگیرن، ربا بدن، ربا بگیرن، میگن من 1,000,000 به تو میدم، سر ماه 5,000,000 ازت میگیرم، ولی در مقابلش یه خودکار بهت میدم. من ربا نگرفتم، اما من این خودکار بیک 5,000 تومانی رو به تو فروختم 5,000,000. بعد میگم خب دیگه اینجا من راضی، اونم راضی، تمام شد، در حالی که رباست، اسمش رو فقط عوض کردی. و ربا بالبیع، این چند نمونه از فتنه هایی بود که پیغمبر فرمود بعد از من در این جامعه به وجود میاد. و جمله پایانی، فقلت یا رسول الله فبأی المنازل انزلهم عند ذلك، من امیر المؤمنین از حضرت پرسیدم یا رسول الله مردمی که دچار این فتنه ها شدن رو من چیکار کنم باشون، به چه منزل و جایگاهی اینها را، اب منزل ردتن ام به منزل فتنه، اینها را در جایگاه انسانهای مرتد قرار بدم، کسانی که از دین برگشتن، یا در منزل و جایگاه افراد فتنه زده نادان غافل. فقال به منزلت فتنتن، در جایگاه کسانی که فتنه زده. اینجاش این نیاز به یه توضیحی داره، من وقتم گذشت، فقط این جمله را عرض کنیم. در روایات ما آمده که امام صادق سلام الله علیه فرمود دو نفر شراب خارن، یکیشون جهنمی است و خلود در جهنم داره، ولی یکی احتمالش اینه که اصلا جهنم هم نره، یا جهنم بره و از جهنم بیرون بیاد، بیاد تو بهش. پرسید آقا هر دوی اینها خب شرابخورن دیگه، فرق مگه داره شرابخور با شرابخور؟ حضرت فرمود بله فرق دارد، یک نفر شراب میخورد، توجه بفرمایید، یک نفر شراب میخورد به این نیت که، با این دید که انهو حلال. اصلا کی گفته شراب حرامه؟ کی این حرف رو زده؟ به نظر من حلاله. حضرت فرمود این کسی است که حتما در جهنم خالد میشه، جهنم که میره هیچ، بلکه اونجا میمونه. چون این اعتقاد داشت، این حکم الهی را عوض کرد. ولی یک نفر دیگه هم هست که این بدبخت میگه با من میدونم که حرامه، من میدونم مشکل، ولی چی کار کنم؟ نمیتونم ترک کنم. چیکار کنم؟ با رفقا رفتیم بیرون، الان اگر شراب نخورم هزار یه حرف پشت سرم میزنن، میگن تو ترسویی، تو فلانی. با این که میداند حرام است و حکم را، حکم الهی را تغییر نمیده. اینجا حضرت فرمود این بابا، این بابای دومی احتمالش هست که در بیاد. روایتش اینه: من شرب النبیز علا انه حلال خلد فی النار و من شربه علا انه حرام عذب فی النار. یکیشون خلده، یکیشون عذبه. یکی فقط میره جهنم 4 سال عذاب میشه، بعد انشالله نجات پیدا، ولی یکی رهاش نمی کنن. چرا؟ چون این قاعده را عوض کرد. گفت اصلا کی گفته شراب حرامه؟ اینجا هم همینه. این که حضرت فرمود من چیکار کنم با اینها، اینها به منزله مرتدن یا اینها به منزله انسانهای فتنه زده، ظاهر کلام حضرت بعد بقیه روایات که میبینیم این گونه است. این جملات مربوط به کسی است که حکم دین را درسته خلاف در عمل داشت، ولی در اصل و اعتقاد نه. گفت میدونم شراب حرامه ولی میخورم، میدونم رباس ولی میگیرم. ولی یک نفر کلن میگه نه، این احکام اشتباهن، کی گفته این حکم باه هست؟ اون دیگه قضیهش فرق میکنه، باید مثل مرتد با او برخورد کرد. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمين.